بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به خاطر این که چند ساعت دیگه از این مهمانی خاص وجود مبارک حضرت حق خارج میشیم، برای این که بعد از این ماه مبارک از امشب به بعد توشه‌ای همراه شما مردم پاک و مؤمن باشه تا لقاء رمضان دیگر با خواست خدا. چهار دستور بسیار مهم که در اولین آیه سوره مبارکه انفال براتون قرائت میکنم و برای خوشحالی قلب شما نشانه های بسیار مهمی رو هم از آیات بعد از این آیه در رابطه با مردم مؤمن براتون عرض میکنم. اما این چهار دستور که از جانب پروردگار به همه عبادش واجبه، دستور اولش رعایت تقواست در همه شؤون زندگی، فتقوا الله. کلمه تقوا که در کتاب خدا زیاد اومده، در روایات من فراغون اومده، در نهج البلاغه تکیهگاه فرمایشات حضرت مولا الموحدینه، ریشش سه حرفیه و به قول علمای علم ادبیات ثلاثی مجرده، واو و قاف و یا، که به صورت مصدر عربی میشه الوقی. الف لامش که اصلی نیست، شمال کلمه نیست، میشه وقی به معنای خود نگاه داشتن از هر ضرری که میخواد به آدم حمله کنه. در سخت‌ترین روزهای گرم تو اجسام ملاحظه فرمودید، تو فیلمای حجم دیدی چتر روی سر میگیرن برای دفع ضرر حرارت آفتاب در منطقه حاره که حجاز هم در همون منطقه قرار گرفته. این عمل چتر نگاه داشتن رو که ضرر شعاع سنگین آفتاب رو رد میکنه عرب میگه وقی، خودش رو از این که حرارت سخت آفتاب به سرش بتابه خون دماغش کنه یا از حال ببرتش نگردش. و خود اون چتر رو عرب میگه وقایه، نگه دارنده. یا ترمز ماشین وقایه است، راننده پشت ماشین هر جا خطری حس بکنه ماشین رو بلا فاصله با کمربند تقوا میبنده تش، نگرش میداره تو چاله نیفته، تو جوب نیفته، تو چاه نیفته، آدم زیر نکنه، تو دره نره، به ماشین جلویی نزنه، تصادف نکنه. ترمز ماشین وقایه است، ترمز کردن راننده تقوا. یا معماری که میخواسته این طاق وسیع رو روی این مسجد بزنه، رو محاسبات فنی و دقیقش حساب کرده اگر این ستونا رو نده طاق وای نمیسته. عرب به این ستون میگه وقایه و به عمل معمار هم میگه تقوای ساختمانی. این معنی تقواست. تقوا یعنی خود را در برابر خطر اونچنان حفظ کردن که خطر دامن حیات رو نگیره. من یه دو سه مسئله از قرآن مجید راجع به تقوا براتون بگم. البته 12 مسئله کتاب خدا در رابطه با تقوا مطرح کرده، خیلی عالیه. یه وقتی اگر انشالله فرصتی بود من هر 12 مسئله رو براتون میگم. کسانی که تقوا رو رعایت کنن، یعنی خود نگاه داشتن رو رعایت کنن، البته این تقوایی که در قرآن مطرحه خود نگاه داشتن در مقابل همه گناهان. و لازمم هست برادران و خواهران ما گناهان رو بشناسیم. ما یه سلسله گناهان مالی داریم، یه سلسله گناهان بدنی داریم، یه سلسله گناهان اخلاقی داریم و یه سلسله گناهان حقوقی داریم. گناه باید شناخته بشه که وقتی به من خاص حمله بکنه و ضربه به من بزنه من خودمو نگه دارم. این گناهان اگه شناخته نشه خب آدم مسئول از گناه در هنگام پیش آمدن گناه نمیمونه. مثلا زبان انسان میدان انجام 20 گناه رو داره. مرحوم فیض همه این گناهان رو شمرده که اهمشو شما شنیدید: دروغ، غیبت، تهمت، مجادله است و بی علت، بی سبب شرعی و اخلاقی نق زدن. لج بازی کردن، زبون زبون بازی کردن، مطالب بیهوده گفتن و تلف کردن عمر، مسخره کردن مردم، تحقیر کردن مردم و از این قبیل. تقوا یعنی اگر زمینه هجوم گناهان زبان برای مؤمن فراهم شد، مؤمن برای خاطر خدا خودشو نگه داره، برای خاطر قیامتش خودشو نگه داره. خب کسی که تقوا رو مراعات کنه، حالا یا در کنار چشمش، یا در کنار زبانش، یا در کنار شکمش، یا در کنار شهوتش، یا در کنار مالش، پروردگار عالم صریحاً در قرآن مجید فرموده چنین انسانی محبوب من، فإن الله يحب المتقين. خب اگر عشق خدا به انسان وصل بشه، فکر میکنید اینجا و دنیای بعد عاشق برای معشوقش چه خواهد کرد؟ ما دیگه سنی ازمون گذشته، جوونا هنوز سنشون نگذشته، هم ما که سنی ازمون گذشته معنی عشق و عاشقی و معشوقی رو میفهمیم. حالا اگر عشق حقیقی رو مسیرش رو طی نکرده باشیم، مجازیش رو که طی کردیم، بالاخره هر کسی در دوره عمرش عاشق یه چیزی شده، حالا یکی عاشق گوسفند شده، یکی عاشق گاو شده، یکی عاشق انگشتر شده، یکی عاشق تسبیح شامخصود شده، یکی عاشق دختری شده که مادرش اومده تعریف کرده اینجوری و میخوام برم برات بگیرم و ندیدم عاشق شده و گفته همینو بگیر و من غیر از اینو نمیخوام. و خود عشق حالاتی داره، مسائلی داره، احوالاتی داره، کشش‌هایی داره، جاذبه‌هایی داره، دافعه‌هایی داره، بالاخره می‌دونیم یعنی چی. خب عاشق اونی که محور باطنشه حتی در عشق مجازی اینه که من کاری کنم، جوری باشم که معشوقم میخواد، بپسنده، خوش باشه. اصلا تمام حرکات عاشق تحریک معشوقه. معشوق هیچی نمیگه، ولی آدم از این رابطه عاشقانه خودش بینا میشه که معشوق منو چگونه میخواد. یادتون اون وقتی هم که عاشق بودین معشوق میگو من 4 بعد از ظهر میخوام ببینمت، شما 2 میرفتین. اون بنده خدا گفته بود 4 بیاد. یا تازه دیشب آقا عقد خونده بود، معشوقه تلفن میکرد، محرمش بود دیگه، که من 8 صبح منتظرتم. شما 5 صبح میرفتیم تو کوچه پرسه میزنیم، تا میدیدیم باباش میخواد بره قایم میشدیم پشت دیوار این ور اون ور، تا 8 صبح 4 ساعت خسته نمی شدیم؟ نه. سرمایی نبودیم؟ نه. کسل نمی شدیم؟ نه. اصلا تو حال بودین و نمیفهمیدین زمان کی رد شد. این متن قرآن خدا میفرماید من عاشق اهل تقوا. حالا عاشق چی میخواد؟ عاشق خودش چیزی نمیخواد، عاشق اونی که معشوق میخواد میخواد، هیچ وقت هیچ عاشقی چیزی نمیخواد. غلط کسی بگه من عاشق بودم و خواستم. نه، تو نخواستی، تمام جلوه معشوقه. عشق اول از معشوق سرزند تا به عاشق جلوه دیگر کند. خب این آیه رو شما چه جور تحلیل میکنید؟ این طرفی نیست دا که بگم من عاشق حقم، خدا اینجا عاشق انسانه. ان الله یحب المتقین. من عاشق اهل تقوام. عاشق چی میخواد؟ عاشق برای خودش هیچی نمیخواد، عاشق اونی رو که معشوق میخواد میخواد، تحملم میکنه. معشوق بهش میگه تو شبا ساعت چند میخوابیدی؟ نو. میگه من کیفم اینه که امشب تو از اون صبح روبرو من بیدار باشی. میگه باشه، بیدارم میمونه، چرتشم نمیبره، سنگینم نمیشه. عاشق اونی که معشوق میخواد انجام میده. نمیدونم گرفتید بالاخره ظرافت مسئله رو، که فردای قیامت عاشق به معشوق میگه تو چی میخوای که برات انجام بده؟ نه اینکه عاشق بگه معشوق معطل باش، صبر کن تا من اونی که میخوام برات انجام بدم. این دیگه عشق نشد که، این مولویت شد و عبودیت، این اربابی شد و غلامی. اربابه که میگه تکون نخور تا بگم، یا این آبگوش رو بخور. غلام اگه بگه نمیخوام، اربابم میگه غلط کردی که نمیخوام. بخور اینم، قدیمان میگفتن بخور، این آشکش یه خالته، بخوری پات نخوریم پات، میخوای بخور میخوای نخور. این برخورد ارباب و رعیته. اما عاشق قیامت به معشوقش میگه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. چی میخوای؟ نمیگه من برات چی میخوام، میگه تو چی میخوای. من عاشقم، من عشقم اینه، هر چی تو میخوای برات انجام بدم. این یک منفعت تقوا. جوونا، شمایی که در آینده به خواست خدا میخواین دکتر بشین، مهندس بشین، وزیر بشین، وکیل بشین، از حالا که تو دانشگاه دارین درس میخونین و جوانین و جاذبه های گناه هم فراوانه، بیاین یه تجربه به کار گرفته شده به نتیجه رسیده رو در مسئله تقوا برای خودتون نسب العین قرار بدین. یه جوان 10-12 ساله رو 10 نفر اووردنش تو بیابون، خوب کتکی زدن، لباسای تنشم در اووردن، یه دونه پیرن براش گذاشتن مونده، تنابم به کمرش بستن و گذاشتنش تو چاه و هنو به تای چاه نرسیدن با خنجر تنابو بریدن و کله شد برای تای چاه. اینا هم خوشحال شدن و رفتن و گفتن کلک کنده شد و دیگه مرد و هلاک شد و تموم شد. 40 سال بعد این 10 نفر در سفر سوم تو برخورد دیدن که عزیز مصر برگشت به این 10 نفر گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ یادتونه شما 40 سال پیش تو شهر کنعان بیرون بیابون لب چاه با یوسف چیکار کردید؟ این 10 نفر یه دفعه مات زده شدن. اون رو کسی نبود اونجا که، فقط ما 10 تا بودیم و بیابون. ما هم که یوسف 11 سالش بود انداختیمش تو چاه و رفت. یوسف که دیگه باید گرد و خاک بدنش هم به باد رفته باشه. اینجا هم که کشور انبیا نیست، ایشون هم که نخست وزیر مملکت فرائنه است. اسم یوسف رو این از کجا میدونه؟ هیچ راهی نیست برای این مسئله جز این که از خودش بپرسید اینکل انت یوسف، خودت یوسفی؟ چون این داستان ما بابای ما هم خبر نداره. قال انا یوسف، بله، و هازا اخی، قد من الله علینا انه. ببینید جوونا، از تای چار رسیده به نخست وزیری مملکت مصر. انهو من ید تبه، کسی که جلو خودشو از گناه بگی و یسبر و بر این تقوا مقاومت کنه. فقط تو مارمزون نباشه، اون درخت نتیجه نمیده. شوال هم تقوا داشته باشه، ذلقعد هم تقوا داشته باشه، ذلحج هم تقوا داشته باشه، امسال هم تقوا داشته باشه، سالی دیگه هم داشته باشه، ادامه بده. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. منو تقوا به این کرامت رسونده. تقوا، من قوم یه دفعه بچه ها به یکی از اون مغزای بالای شیعه برخوردم، با یکی دیگه اون روش میشد قشنگ حرف بزنه، من نه. اون پرسید که چی شد شما به این درجات بالای علمی و فقهی و فکری رسیدی؟ گفتش که من تو منطقمون یه شهری رو اسم برد که اهل اون شهر بود، طلبه بودم، فقیرم بودم، 19 سالم، یخبندون عجیبی بود. میگفت منطقه ما 5 ماه زمستون بود، اول غروب بود، هیچکی تو فضای مدرسه نبود، طلبه ها همه درها رو اپوش گفت کرده بودن، رفته بودن زیر کرسی ها، برف شدیدم میومد، بورانم میومد، سنگ میترکی. ما اومدیم بیرون یه وضو بگیرم و سری برگردیم تو حجره. خیلی طرفه یه خانوم جوانی تو حیات مدرسه به من گفت، ما دهمون سه فرسخیه، اومده بودم خرید، را بسته شده، برف شدیده، هیچ کیم منو نمیشناسه، منو یه جا را بده نمیرم صبح بیا. گمان فکر نکرده در حجره منو با کردیم گودیم بفرد. اون رفت تو، رفت زیر کرسی. حالا اون سرما قیافش هم گل انداخته، من وضو گرفتم وارد حجره شدم، تا قیافش رو دیدم، دیدم دین تو ترازوی فروش میخواد بره. حالا آب وضو به دستم یخ زده، دماغم یخ زده، چشم یخ زده، یه عبای پاره داشتم اونو ورداشتم و به اون خانومه گفتم شما زیر کرسی راحت باش من میام. درو بستم و برقم که نبودم، چرا موشیا بود، اومدم تو مدرسه. مدرسه همه مدرسه های تاق نما داشت، بعضی ها در داشت بعضی ها نداشت، 80-90 متر برای این که روزا استاد بیاد درس بده جا باشه. گفت تا آفتاب میخواست بزنه من اون شب زیر 20 درجه سرما تو این مدرس به سر بردم و آماده مردن بودم، چون دیگه داشتم یخ میزدم. صبحم دیدم که زنه درو با کرد و رفت. اما چه شبی به من گذشت. صبح اومدم پای درس نشستم، دیدم استاد هر چی میگه من یه جور دیگه میفهم، از خودش بهتر حالیه. فردا اومدم درس، نماز اومدم بخونم یه نماز دیگه شده، روزه اومدم بگیرم یه روزه دیگه شده. اصلا انگار در درون من نور افکنی روشن شده بود، من همه چی رو میدیدم و همونم منو ترقی داد. نه کتابا، نه علم، نه دانش. دانش اگه تقوا کنارش نباشه میشه دزد با چراغ صاحبش. شما 2-3 سال دیگه دانشگاه فارغ التحصیل میشین، هر کدوم میرین و یه نقطه ای رو در اختیارتون قرار میدن، اما تقوا پیشه کنید و تو همین دنیا بیشینین بغل درخت تقوای وجودتون و میوهشو بخور. نمیدونید تقوا چه میکنه، نمیدونید، هیچکی نمیدونه، از بس یه نتائجش زیاد تقوا. خب یه مطلب قیامتی هم برای تقوا بگم. رسول خدا میفرماد یه جوانی رو وارد قیامت میکنن، اینو من تو کتابای سنیام دیدم، خودمونم داریم. به این جوان میگن تو این اوضاع عجیب محشر که قرآن میگه تذهل و کل مرضعت اما ارضعت، مادری که کانون محبت داره بچه‌شو شیر میده، قیامت میشه یادش میره بچه تو بغلش داره شیر میخوره، رها میشه بچه، اصلا یادش میره بچه داشت. و تضع کل ذات حمل حملها، و هر حاملهی با پدید شدن قیامت بچهشو سقط میکنه. به این جوان میگن شما تشریف بیاری اینجای محشر در سایه رحمت خدا باشیم تا نوبت شما بشه. این جوان پیغمبر می فرمد کیه چیه؟ می فرمد دعت و امرات و ذات و حسب و جمال، یه زن خوشگل. این جوانو دعوت کرد بیبریم خونه ما، بیبیا تو ماشین من، جا داریم بیرون بریم، شمال بریم، کرج بریم، کجا بریم. جوانم برگشته بهش گفته اینی اخاف الله، من از خدا حساب میبرم، نمیام. این معشوق خداست. این قیامت باید در سایه رحمت خدا باشه، این تقوا. خب بریم سراغ امر دوم پروردگار. خب این خواسته خدا که خیلی زیبا و قشنگ و عالی بودش، خواسته دوم حضرت این چقدر عالی و اصل بود. اعلی الله مقامه و شریف با تکیه به فرمایشات امیر المؤمنین می فرماید اصله و ذات بینکم، یعنی خانه های اقوامتون رو هم اگر دستتون می رسه از نظر خوراک و پوشاک و یخچال و دختر شوهر دادن با خودتون یکی کنید. اصله و ذات بینه کن، یخچال نداره یه دونه براش بفرستیم میشه اصله و ذات بینه. جازیه نداره دخترش، یه خاور براش بفرست. و اگه میخوای قیمت این کارت خیلی بره بالا، نگو که من فرستم. ای میخوای خیلی بره بالا. پیغمبر یه راهنمایی خیلی ظریفی دارن، میفرمان هر کمکی به هر کی میکنی یه کاری بکنه، با دست راستت کمک کردی دست چپ خودت نفهم که تو این کارو کردی. انقدر شیرینه. من زمستونا نفت و زغال یه خونه رو میدادم، نمیدونستم من میدم، تا حالا منو نفهمیده. قصاب محل یه روز اومد به من گفتش که فلانی خیلی بد و بیرا بهت میگه. گفتم که من قدرت فوشخوریم خوبه. خب بگو بده بیشتر. گفتم چی میگه؟ گفت میگه فلان فلان شده همه منبرا رو برده، همه مجلسا رو میره، همه جا جمعیت میاد، نمیدونم درآمد داره، خبرم داره که ما با این زن و بچه درآمدمون انقدر زیاد نیست، یک بار احوال ما رو نپرسیده. روحانی هم بود طرف. گفتم عیبی نداره. گفت میخوام جلوشو بگیرم. چی کارش داری؟ ولش کن. گفت برای این که جلو زبونش بسته بشه یه کمکی بهش بده. گفتم خب مردم میشناسنش، کمک میدن بهش. گفت آخه بده، مردم حرفشو قبول میکنن. گفتم عیبی نداره، چون تو دلم میگودم خدا باید قبول نکنه، که خب خدا قبول نمیکنه. خدا میدونه که من دارم به این کمک میکنم، این داره منو فوش میده، لذتی هم داره، خیلی هم لذت. ما پارسال 30 نفر رو از زندان بدهیاشون رو دادیم اومدن بیرون. این زندانیا بعضیاشون کشتن خودشون رو از طریق خود زندان، رئیس زندان، دادگستری، اون چکای برگشتی که بفهمن کی این کارو کرده. آخرش نذاشتیم بفهمن. چی کار داریم؟ حالا مردم آبرو دارن پیش پروردگار، قوم خیشا آبرو دارن، حالا یه وقت آدمو ببینن تو خودشون بشکنن. این بود جواز دختر ما رو داد، این بود یخچال برای ما فرستاد. اصلاً برادران شکست کسی رو در باطن خودش نپسندی. نمیدونید اون خدا چه عزتی بهتون. همه کارا جوونا با عبادت حل نمیشه با. همه رشدان مرهون عبادت تنها نیست با. این کارا عجیب آدم رو رشد میده. خب و اصل هو ذات بین کن، یه معنی اصلاح ذات البین هم اینه که زن و شوهری که با هم قهرن، دو تا داداشی که با هم قهرن، دو تا رفیقی که با هم قهرن، دو تا قوم خویشی که با هم قهرن، دوماد و پدرزن که با هم قهرن، عروس و مادر شوهر که با هم قهرن، تمام این قهران بی علته، یا مال غرور یه طرفه یا مال غرور دو طرف، یا مال شاهبازی یه طرفه یا مال شاهبازی دو طرفه. شما با وقار و با کرامت این دو نفر رو آشتی بدین. امیرالمؤمنین شب 21 در حال مرگ به حضرت حسن و حسین فرمودن سمعت جدکما، من با دو گوش خودم از جدتون شنیدم، صلاح و ذات البین افضل من عبادت سیام من عبادت سنه یا من سیام و صلات سنه. دو نفر رو با هم آشتی بدی از ثواب یک سال روزه پی در پی و نماز پی در پی بالاتر، به خصوص زن و شوهرهایی که با هم دارن، گاهی هر دوشون زجر میکشن روشونم نمیشه با هم آشتی کنن، گاهی زن مقصر روش نمیشه به شوهرش بگه اشتباه کردم، گاهی مرد مقصر روش نمیشه به زنش بگه غلط کردم. شما واسطه بشین خیلی هم ثواب داره، خیلی. من یه زن و شوهری رو با هم آشتی دادم، خیلی وقت بود با هم جنگ داشتم، تا ساعت 2:30 شبم طول کشید، وقتی خواستم از خونه برم بیرون مرده تا تو کوچه اومد بدرقه من، با یه گردن کجی با یه حالی گفت خدا پدر مادر تو رحمت کنه، خیلی برای من مهم بود این مسئله. خلاصه یه جوری افتاد، من فهمیدم اگه یکی دو شب دیگه اینا آشتی نمی کردن به گناه می افتاد. این قهر کردن های زن و شوهر رو اغلب بی علت. خانوما مواظب بعضی از اخلاقیاتشون باشن. خانوما قوم خیشای شوهرتون بندگان خدان، مسلمونن، نمازخونن، روزه بگیرن، این که یه جوی در باطن شما ایجاد شده که با تمام اقوام شوهرتون مخالفین و نفرت دارین، این رو قیامت خدا پاتون حساب بکنه و نارضایتی شوهرتونم از این حالت تو پروندتون بذاره، پیغمبر اکرم فرمود خداوند هیچ واجبی از واجبات دوره عمرتون رو قبول نخواهد کرد، هیچ واجبی. با مردم با محبت باشیم، اگر دیدی شوهر دیگه ما گذشت پدر مادرشو دعوت نکرد خونه، دعوت کرد. خیلی مردا به من میگن آقا اصلا ما جرأت نداریم اسم بابامونو تو خونه ببریم، اصلا جرأت نداریم. من بهش میگم مگه تو خونه تو یزید زن تو شده؟ آخه آدم باید یزید باشه جرأت نکنه حرف بزنه، یا شمر باشه. میگم این که زنه، میگن زن کانون محبته، میگن زن کانون عاطفه است، میگن زن مثل و مجسمه محبته. تو جرأت نداری اسم بابا و مادرتو ببری؟ به خدا قسم بعضی از مردا خانوما پیش خودم از جیبشون دستمال در آوردن، هق هق گریه کردن و گفتن ما هر وقت میخوایم بریم دیدن مادر یا پدرمون باید شنا یواشکی بریم که یه وقت کلاغه خبر نبره. یادتونه بچه بودیم که یه کار بدی میکردیم، بابامون میومد مامانمون به بابایه میگفت، من بابامون نمیگفت مامانت گفت، میگفت من داشتم میومدم کلاغه سر دیوار بود به من خبر داد که تو. بله آقا، مردی که از دست زنش گریه کنه به والله العلی العظیم، این زن محال اهل نجات باشه، اصلا امکان ندار. چرا که ظالم قرآن میگه اهل عذاب علیمه. در مقابل بعضی از خانومان با من صحبت کردن، گاهی 10 دقیقه منو نگر داشتن تو خیابون، گریه بهشون امان نمیداد که از دست شوهراشون شکایت کنن. من که خیلی دلم گاهی میسوزه برای مردا، برای خانوما، واسه چرا زندگی اینجوریه؟ چرا؟ حیف نی آدم زیر این آسمان خدا، رو زمین خدا، با بودن خدا، با بودن قرآن، با بودن انبیا، شیرینی ها رو تلخ کن. شما خانوم اگه دیدی شوهرت یه ماه پدر و مادرش دعوت نکرده، شما جلو بیفت، اصرار کن، بگو اگه تو دعوتشون نمی کنی من خودم تاکسی تلفنی میگیرم میرم هر دو رو برمیدارم میارم بیارشون، بزال اوقاتشونم تلخ بشه. تو تلخی رو پیغمبر فرموده تحمل العذاب، ناراحتی دیگران رو تحمل کن تا خدا گناهان تو رو قیامت تحمل کنه. با محبت، با مهربانی، با محبت. هنوزم مادری رو سراغ دارم به پسرش پیغام میده، پسرم یواشکی تلفن که بزنی برای من کافی، یواشکی. مبادا مادر بیای خونه من یکی ببینتت بره به زنت بگه زندگی جهنم بشه، این حال انسانه؟ و اصله و ذات بنده. این دو دست دو اینا رو میگم برای توشه بعد مارمزون. من شب 21 دفتر تلفنم رو بردم جلو، فکر میکنم گرونترین 2 ماه تلفنم رو شب 21 هم باشه. این دفتر رو ورق زدم، تمام اقوامی که قبل از ماه رمضان نرسیده بودم برم ببینمشون، دونه دونه رو تلفن زدم. عمه، خواهر، خاله، داداش، شب 21 شما اگه دعا نکنین خدا منو قبول نمی کنه. اینا پشت تلفن وقتی که با من حرف می زدن اصلا معلوم بود قبل از احیا خدا گناهان منو بخشی. اصل هو ذات بنی، حتی با اونایی که با هاتون بدن تا غروب امروز نیامده تقصیر اونا هم هست. امام صادق میفرماید او مقصر احوالشون رو بپرس. تلفن کن و بهش بگو من مسجد بودم، خدا، پیغمبر، ائمه به من گفتن، خواستن به شما تلفن بزنم، میخوام با هم صفا باشم. نمیدونید چه عبادت بزرگی. اونایی هم که این نوا رو میشنون، خانوما، خانومای مسجد که خب همه معموم فاطمه زهرا و خدیجه کبران، اینا شوهراشون هیچ کدوم از دستشون نگرانی ندارن، ولی اونایی که تو خانواده های نوارا رو میشنون بدانن که اگر ظالم به خانه و شوهر باشن قیامت هیچ عمل واجبی رو خدا از اونها نخواهد پذیرفت. سوم و چهارم توشه بعد مارمزون و اطیع الله و رسوله، مطیع خدا و پیغمبر باشید. زندگیتون رو با خدا و پیغمبر هماهنگ کن. اینقدر رفاقت با خدا کیف داره، اینقدر جلب رضایت قلب پیغمبر کیف داره، لذت داره که حساب. امیرالمومنین یه رو خیلی خسته شده بودن و دلگیر، از شهر کوفه اومدن بیرون. عمار مقداد به اون خوبا فرمودن چی میبینیم؟ گفتن چند نفری انگار دارن میان به طرف کوفه. حالا معلوم شد علی علیه السلام با پای پیاده از شهر چرا اومده تو بیابون نشست. حالا معلوم شد. فرمودن که یه مردی زندگیش در یمن بوده، چند روز پیش وقت مردنش رسید، پسراشو صدا و من دارم میرم و بچه راضی نیستم بعد مردن منو یمن دفن کنی. من شنیدم که در منطقه کوفه محبوب من علی اونجا دفن میشه، منو جنازمو از یمن بندازین رو شطور به سرعت برین کوفه، منو تو زمینای اطراف کوفه خاک کنی که روز قیامت نزدیک قبر مولام سر از قبر درونم. من بی علی نمیتونم دنیا و آخرت زندگی کنم. معلوم شد علی برای چی اومده. علی اومده استقبال رفیقش، اومده که کمک بده جنازه رو دفن بکنه. اینقدر لذت داره گوش دادن به حرف خدا، گوش دادن به حرف پیغمبر و اطیع الله و رسوله. نمیخوام دلگیرتون بکنم و شب دلگیر شدن گریم بکنید، میخوام گریه زیادم بکنید، من حرفی ندارم، گریه شوق عیبی نداره، ولی آخر این آیه بعد این چهار تا مسئله فتقوا الله و اصله و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله می فرماید ان کنتم مؤمنین، اگه دین دارید. یعنی اونی که تقوا رو رعایت نمی کن، اونی که صلاح ذات البین رو رعایت نمی کن، اونی که مطیع خدا و پیغمبر دین نداره. آیات بعد دیندارای واقعی رو معرفی میکنه که من یقین دارم این آیات بعد شماها رو داره میگه، شکم ندارم و هیچ اقراعتونم نمی کنم به جهل، به قول لاتای محل خودمون هندونه زیر بغلتون نمیذارم رو منبر که دیگه تقلب نمیشه کرد. من یقین دارم این آیات بعد شما رو میگه. اون چهار تا دست دورو داره به عموم میگه، اگه دین دارین اینجوری باشه. حالا شما این آیات مال شماست. انما المؤمنون، حالا داره به اونایی که میگه ان کنتم مؤمنین، اگه دین دارین اینجوری باشین، بعد میگه حالا بیاین دیندارای واقعی از خوبان عبادمو نشونتون بدم، میخواین دیندار بشین اینها، بیاین اینجوری بشین. انما المؤمنون، انما یعنی غیر از این نیست، همین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب، دینداران واقعی اونایی هن که وقتی اسم منو میشنون قلبشون تغییر، چه تغییری؟ حالا یا وقتی یاد من میکنن اذا ذکر الله یاد من میفتن، یا دلشون پر از وحشت میشه از این که ما چرا در گذشته با این خدا مخالفت کردیم، یا از عظمت من قلبشون پر از وحشت میشه، یا وقتی که اسم منو میشنون یه مرتبه در کنار من یاد قیامت میفتن ناراحت. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمان، هر وقت که آیات قرآن منو براشون میخونن پای ایمانشون زیادتر میشه، محکمتر میشه، بهشون اضافه میشه عشقشون، معرفتشون، دینشون. اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمان و علی ربهم یتوکلو، همه جام به من تکیه میکنه. زنه میگه دختره رو چیکار کنیم؟ میگن خدا داریم. پسره رو چیکار کنیم؟ میگن خدا داریم. قرض خونه رو چیکار کنیم؟ میگن خدا داریم. مریضمون رو چی کار کنیم؟ میگن خدا فعلا رب بهم یتوکل. وقت میشه بندگان من منو وکیل خودشون قرار بدن، من بیکار بشینم، یه بندم به من بگه خدایا من قدرتی ندارم، زوری ندارم، پولی ندارم، چاره‌ای ندارم، من تو رو وکیل خودم قرار میدم، من بیکار بشینم؟ و علی ربهم یتوکلون. این سه علامت مردم با ایمان، یکی با شنیدن نام من قلبشون حالی به حالی میشه، یکی با شنیدن آیات من ایمانشون زیادتر میشه، یکی هم تو همه کاراشون به من تکیه دارن. الذین یقیمون الصلاة، این بندگان من اهل نمازن، و من ما رزقناهم ينفقون، آبروشون و پولشون و قدرتشون و برای من مایه میذارن، انفاق میکنن، منو دوست دارن. اولئک هم المؤمنون حقا، اینا با این خصوصیات بنده واقعی من. منم سه تا کار براشون کردم. لهم درجاتم عند ربهم، خیلی درجه بهشون دادم، اما دنیا گنجایش ظهور اون درجاتو نداره. عند ربهم، پرده رو که برداشتم قیامت میبینن من چی کار کردم براشون. یک، دو، و مغفرتون، تمام گناهان گذشته شونو مورد مغفرت قرار میدن. و رزق کریم، براشون یه سفره کریمانه در قیامت قرار دادم. که این سفره تموم شدنی نیستش. ما از خدا غافل بشیم؟ مگه میشه؟ مگه مؤمن واقعی میتونه خدا رو از یاد ببره؟ کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، هم پناه نگشده ای که رو بیدا کنم تو را، هم با صد هزار جلوه برون آمدی که من، هم با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، زیبا شود به کارگه عشق کار من، هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را، هم بزرگ اسیران کیه همه زینب کبرا رو نشونش دادم، خانم من در این دو سه روز شنیدم شما صدقه قبول نمی کنی، این غذای پاکیزهی که آوردم صدقه نیست، داستانی داره اگه عنایت کنید بگم، اون وقت اگه خواستین قبول نکنین نکنین، من 4 سالم بود مدینه مریض شدم، معلول شدم، مادرم دیگه خسته شد، یه روز به من گفت این گوشت افتاده رو ورد و ببر در خونه علی، به امیرالمومنین بگو یا دعا کن خدا این دختر رو شفا بده، یا دعا کن بمیره، من دیگه نمیتونم این مریض رو نگردارم. خانم بابا منو رو کولش انداخت، عبر در خونه علی خوابون در زد، علی اومد بابام دردشو گفت، علی سرشو دو خونه برگردون، صدا زد حسین من بیا بابا، من دیگه حالا سنی ازم گذشته، حسین اومد دم در، امیر المومنین فرمود یه نظر به این مریض بینداز، آنان که خاک را به نظر کی بیا کنن، آیا شود که گوشه یه چشمی ها
اگه گوشه چشمی به مالد اجدن که مالا تو مسجد دوره هم نبودی، اگه ما رو نمیخواستن که حالا حسینی نبودی، اگه ما رو نمیخواستن که ما بنده خدا نبودی، اگه ما رو نمیخواستن که این 30 روز یه روزشم روزه نمیگرفتیم، یه رکعتم نماز نمیخوندیم. هندیدم ابی عبدالله یه نگاه به من کرد، من خوب شدم. بابام دستم و گرفت اومدیم خونه، با مادرم صحبت کرد، بنا شد تا زندن هر سال قضا درست کنم. صدقه سر ابی عبدالله به مصدق بدم. پدر و مادرم مردن ولی من هر سال این قضا رو درست میکنم برای سلامتی حسین عزیز. شما این قضا رو به این بچه ها بده بخورن، بگو برای آقای من دعا کنن.